أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هجب روح ملكوتي حضرت سيد الشهداء صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
برای تسلیت روح ملکوتی سیده نساء عالمین حضرت فاطمه زهرا که ایام محرم شروع شد، سومین صلوات رو هم عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسته که انشاءالله این چند شب بخواییم در صحبت دوستان باشیم، تحلیل ماهیت نساء. مسئله نفاق هم مسئله بود که آشورا رو رقم زد، هم مسئله ایست که تو جامعه امروز ما شاید بشه گفت مهمترین آسیبیه که داره متوجه جامعه ما میشه. همه میدونیم خب پیامبر قیامی کرد، اسلام رو آورد، حکومت رو برپا کرد، اما حکومت که پیامبر برپا کرد 60 سال بعد از رحلت پیامبر، یا به تعبیر درست‌ترش بعد از شهادت پیامبر، 60 سال بعدش همین امت رفتن نوه پیامبر رو شهید کردن به اسم دین. خلاصش رو همه میدونن که در واقع جریان نفاق شکل گرفت. منافقین اومدن کم کم مراکز قدرت رو به دست گرفتن، کم کم جامعه تغییراتی کرد، وضعیت عوض شد. این تغییر تدریجی وضعیت رو به حدی رسون که امام حسین رو شهید کردن. شهادت امام حسین یک چیز خیلی ساده عادی نبود. امام حسین هم شخصیت کم اهمیتی همون زمان خودش نبود. خب ما هم یه انقلابی کردیم، الحمدلله حالا از انقلابمون هنوز 30-40 سال گذشته، هنوز سر جاشه. و این خطری که انقلاب پیامبر رو تهدید کرد، حتما انقلاب ما رو تهدید میکنه. یعنی وقتی پیامبر با اون عظمتش قیام کرد، اینجور وضعیتی پیش اومد، بعدش ما انتظار داشته باشیم که ممکنه همچین وضعیتی برای ما پیش بیاد. بر همین باید این جریان رو بشناسیم، جریان نفاق رو، و با شناساییش مراقبت کنیم از وضعیت خودمون و جامعه خودمون که به اون وضعیت مبتلا نشیم. مسئله منافقین و نفاق از دو جهت خیلی مهمه. یه جهتش اینه که همه تون شنیدید میگن منافق از کافر بدتره. آیه قرآن هم داریم، میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. کافرین در جهنم هن، منافقین در درک پایینتر از جهنم هن. یعنی توی جهنم جای پایینتر مال منافقینه، جای بدتر مال منافقینه. اگه منافقین از کافرین بدترن، یه مسئله مهمی رو تو ذهن انسان ایجاد میکنه. چه مسئله رو؟ این که تا قبل از این که اسلام بیاد منافق نداریم، درسته؟ ما تا قبل از که اسلام بیاد افراد هنوز دین آشنا نشدن. اونایی که مسلمان نیستن بهشون میگیم کافر. وقتی اسلام وارد جامعه میشه، نه فقط آدمهای خوبی مثل حضرت علی تربیت میکنه، بلکه آدمهایی تو این جامعه درست میشن که از کافرها بدترن. یه بار دیگه دقت کنید، یعنی جامعه اگه دینی شد، نه فقط آدم خوبای خیلی خوب تو عالم پیدا میشن، بلکه آدم بدایی پیدا میشن که تو جامعه کفر اینقدر بد نیستن. این مسئله رو نشون ده، خیلی خطرناکه. یعنی دین یه ظرفیتای تو عالم ایجاد میکنه، دین وقتی تو جامعه میاد یه وضعیت ایجاد میکنه که هم خوبا خیلی خوب میشن، هم بدا خیلی بد میشن. بدهایی که تو جامعه کفر پیدا نمیشه. یه اشکالاتی همین الان هم تو جامعه ما مطرح میشه، میگن ببین تو کشور ما اینجور آدم ها هستن که تو خارج هم پیدا نمیشه، این چه دینیه؟ اتفاقا اگه دین دین باشه، نه فقط خوبهای خیلی خوب پیدا میشه، بلکه بدهای خیلی بد پیدا میشه، بدهایی که تو عالم بی نظیرن. تو بدی اسلام که اومد، نه فقط حضرت علی علیه السلام درست شد، نه فقط ابوذر، سلمان، مقداد، نه فقط اینا درست شدن، بلکه یه عده هم تو جامعه پیدا شدن مثل معاویه، مثل یزید، مثل شمس، که شما مثل یزید رو تو عالم تو کافرها پیدا نمی کنید، مثل شم رو تو کافرها نمی کنید پیدا کنید، مثل عمر سعد رو تو کافرها نمیشه پیدا کرد. ببینید یکم من مسئله رو اول سختش بکنم. بنی امیه همه میدونیم که خلاصه افراد قدرت طلب و جاه طلب و چین و چنان بودن از قبل از اسلام تا بعد از اسلام. قبل از اسلام اینا قدرتشون تا کجا بود؟ تو خود مکه بودن، یه قبیله بودن تو خود مکه، مثلا بنی هاشم بودن، بنی امیه نبودن، دیگر نبودن. اینا سعی میکردن سر مردم کلا بذارن، اموال مردم بالا بکشن. این سریال محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که در سریال فیلمش رو که اخیراً ساختن رو نمیدونم دیدید یا ندیدید، اگه ندیدید حتما برید ببینید، فیلم قشنگیه. تو این فیلمه دیگاه کنید ابو سفیان همون موقع هم خلاصه یه کسیه برای خودش، همون موقع هم داره سن مردم کلا میذاره، دنبال اینه که یه جوری مردم رو مثلا علیه به اون منافع خودش جلب کنه. منتها قدرتش کجا بود؟ دایره قدرت بنی امیه تو قبل از اسلام تو شهر مکه بود. در سال 60 هجری دایره قدرت بنی امیه کجا شده؟ جهان اسلام. از این ورش تا نزدیکی‌های چین رفته، از اون ورش تا اسپانیا که اندلس میگفتن. آقا خیلی عجیب غریبی شد، اسلام اومد، بنی امیه تازه رو کار اومدن. اسلام اومد که بنی امیه رو کار بیان؟ اسلام که نمیاد این کار. اسلام اومد که ارزش‌های دینی بره بالا. اسلام اومد عدالت رو گسترش بده. اسلام اومد که حضرت علی علیه السلام تو جامعه حاکم باشه. اما یه وضعیتی پیش اومد که بنی امیه که قدرتشون در حد شهر مکه بود، قدرتشون رسید به یه امپراتوری عظیم. تفسیر اسلام بود یا نبود؟ اگه اسلام نیومده بود که اینا به قدرت نمی‌رسیدن. پس حالا اسلام خوبه یا بده؟ سخت شده. نفاق مسئله پیچیده‌ایه. ما 10 شب می‌خوایم سرش بحث کنیم ان شاء الله، 11 شب بحث کنیم. ببینیم می‌فهمیم نفاق یعنی چی؟ می‌فهمیم نفاق چی کار می‌کنه؟ آیا خدا می‌دونستش که بنی امیه بعداً خواهند اومد؟ آیا پیامبر می‌دونست بنی امیه اینجور قدرت رو به دست می‌گیرن؟ بله می‌دونست. روایاتی هست توی کتب روایی به اسم ملاحم معروفه با هجینی، هم تو کتب شیعه هست هم تو کتب اهل سنت. یعنی روایات ملاحم، ملاحم روایاتی است که پیشبینی‌های پیامبره از اینکه آینده چه بلای سرش رو بخواهد آمد، چجوری یه دنیان تو اسلام چنین و چنان میکنن. توی این اخبار ملاحم وضعیت که بنی امیه میان و مسلط میشن و خود پیامبر پیشبینی کرده بود. آقای پیامبر عزیز، تو که میدونی بنی امیه میان از اسلام اینجوری سوء استفاده میکنن، دین رو نیار تو جامعه، بذار دین فردی بمونه. حرفی که امروز هم دارم میگم، میگن اگه دین بیاد تو جامعه یه عده سوء استفاده میکنن. چه سوء استفاده هایی؟ و راست میگن، تاریخ سابقش نشون داده. پس نتیجه میگیریم که چی؟ ها این نتیجه مهمه. آیا نتیجه میگیریم که دین نباید میومد تو جامعه؟ یعنی آیا نتیجه میگیریم پیامبر اشتباه کرد نعوذ بالله؟ خدا نمیدونست؟ یا نه؟ خدا میدونست، پیامبرم میدونست. با این حال، با اینکه میدونست اینقدر سوء استفاده خواهد شد، یه چیزایی تو دین بود که میارزید. اون چی بود؟ یه عالم بحث داره. یکیش حضرت علی بود، امثال علی، امثال امام حسین، امثال اصحاب عاشورا، اینا تو عالم پیدا بشن میارزه. حالا من فعلا نمیخوام وارد این بحثا بشم، موضوع هم میخوام مقدار اهمیت مسئله رو توضیح بدم. موضوع بحث ما نفاقه. نفاق گفتم از دو جهت اهمیت داره. یکی این که بدونیم منافق تو جامعه دینی درست میشه. تعجب نکنیم، خیلی بده ها، اما بدونی، وقتی بدونی غافلگیر نمیشی، میدونی که باید باش چیکار کنی. منافقی که از کافر بدتره، یعنی شما وقتی منافق تو جامعه ما پیدا میشه که پیدا شده و نمیشه به راحتی هم شناسایش کرد، آدمای پیدا میشن از صدام بدتر، آدمای پیدا میشن از اوباما بدتر، آدمای پیدا میشن از نتانیاهو بدتر. میشه شد، زمان پیامبر شد، الان هم میشه. آقا این کیه؟ همین را بیفتیم بگیم آقا این منافق و منافق. نه، منافق خیلی ریزکاری داره. اولین مسئله که من تو بحث منافق باید تذکر بدن اینه که راحت نمیتونی به نفر بگی منافق. چرا نمیتونی بگی منافق؟ این مسئله دوم، اهمیت دومش. چرا بحث نفاق مهمه؟ چون ممکنه خود ما منافق بشیم نفهمیم منافق شدیم. این دیگه مسئله رو خیلی مصیبت میکنه. آیا هر کی منافقه خودش میدونه منافقه؟ با کمال تعجب باید عرض کنم خیر. دلیلم دارم؟ بله. دلیلم چیه؟ آیه قرآن، سوره بقره آیات 11 تا 13. خیلی گوش بدین این آیات رو. قبلا هم گفتم یک کتاب بسیار ارزشمندیه، بخونید این کتاب رو، داریدش هم نمیخونید، اسمش قرآن کریمه، خیلی کتاب خوبیه. قبلا هم این رو تذکر دادم اینجا، اما ما میگیم شما گوش نمیده، ولی ما هر سال میگیم. دلیل دوم من برای اهمیت مسئله منافق اینه که ممکنه من سوزنچی که نشستم بالای منبر منافق شده باشم، خودم نفهمیده باشم. هر آدم متدینی ممکنه منافق بشه خودش نفهمه. دلیلم چیه؟ دلیلم سوره بقره آیه 11 تا 13. چی میفرماد در این آیات؟ و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی به اونا میگیم در زمین فساد نکنید، میگن فقط ما داریم اصلاح میکنیم، اصلاحگر فقط ما این، به قول امروزی اصلاح طلب ما این، فقط ما ها هستیم، کار اصلاحی رو ما داریم انجام میدیم، بقیه دارن فساد میکنن. قرآن میگه انا انهم هم المفسدون، مفسد واقعی اینا هستن. تا اینجاش نیستا، مطلب این کلمه بعدیه، میگه ولکن لا یشعرون، درک نمی کنن، نمی فهمن، احساس نمی کنن. این آیات در توصیف منافقینه. سوره بقره اگه خدای نکرده، خدای نکرده با رفت قرآن رو باز کردی خوندی، نمی خونی که بخونی، بابا باور کنی ثواب داره. حالا انشاءالله خوندی، حالا این شوخی کردن، انشاءالله به این قرآن بخونی. سوره بقره شروع سوره جامعه رو سرسته می کنه. اول مؤمنون، تو 5-6 آیه، 5 آیه اول مؤمنون توضیح میده، بعد میره سراغ منافق کافرین، کافرین تو 2-3 آیه توضیح میده، از آیه مثلا توده همین 9 و 10 اینا 8 و 9 شروع میکنه منافقین رو توضیح دادن. میگه یه عده میگن ایمان آوردیم، راستاسین ایمان نیاوردن. بعد میاد پایین‌تر به آیه 11 که میرسه، میگه وقتی به این آدما که منافقن حقیقتن میگیم بابا افساد نکن، فساد نکن، جامعه رو نابود نکن، این کارای تو فساده، میگه من آقا نه فقط فساد نیست، بلکه اگه تو جامعه کسی اصلاح کنه منم که دنبال اصلاحم تو جامعه، بقیه اصلاح نمی کنن که، بقیه همه دارن خرابکاری میکنن، منم که دارم کارو خوب میکنم. یواشکی امثال من، امثال شما این ادعا رو نمی کنید؟ آقای بچه های هیئت انتظار، شما مگه هیئت برای چی را انداختید؟ را انداختید که یه اصلاحی در جامعه انجام بدید، غیر اینه؟ از سر بیکاری بود، حوصله‌تون سر رفتید گفتید بیا یه هیئت را بندازیم؟ این که نبود. ببین همه ما در معرض این هستیم، هم آدم خوبها معتقدن دارن اصلاح میکنن، هم یه عده از آدم بدا. ولی این عده خدا دروازشون میگه که اینا واقعا افساد میکنن، نه اینکه هر کی اصلاح خواست بکنه افساد بکنه. امام حسین هم وقتی خواست قیام کنه گفت انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی، من اومدم اصلاح کنم. پس کسایی که میگن ما میخوایم اصلاح کنیم دو دستن، یه دسته مثل امام حسینن، یه دسته مثل اینا که داریم بحثو میکنیم. و بعدیش اینه که خود اینها که دارن افساد میکنن لا یشعرون، احساس نمیکنن، فکر میکنن راستی کار خوبی میکنن. منم که فکر کنم کار خوبی میکنم، نکنه من منافق باشم. از کجا بفهمم؟ بحثی رو من بکنم، از کجا بفهمم خود منافقی میانه؟ ادامه آیه میفرد و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفهاء. وقتی بهش میگیم بابا مثل مردم ایمان بیار، تنها مورد تو قرآن گفته مثل مردم ایمان بیار. حال من قرآن مذمت میکنه ایمان عوامانه رو، میگه اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا مثلا کنیشنا، اغلب مردم خوب عوامی هست، نمیان فکر کنن، بررسی کنن، تحلیل کنن. همیشه میگه از این سزا بیایید بالاتر، اینقدر گیر نکنید تو پایین. به قول مقام معظم رهبری هیچ کس حق نداره عوام بمونه، همه باید خواص بشید. خواص شدن هم دانشگاه رفتن نیست، خواص شدن یعنی تحلیل داشتن، یعنی خود آدم با بصیرت عمل کردن. عوام نمونید، تحلیل داشته باشید. در قرآن همه جا میگه عوام نمونید، یه جا میگه مثل مردم ایمان بیارید. بابا همین ایمان عوامی، ایمان عمومی مردم از ایمان شما بهتره. اینا میگن نه، ما بعضا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، وقتی بهشون گفته میشه ایمان بیارید مثل مردم، حالو انا آمنوا کما آمن السفها، میگن ما ها مثل این عوام نفهم ایمان بیاریم، ما خیلی ایمانمون بالاتر از این حرف هاست. حالا چی میگه؟ میگه الا انهم هم السفها، سفیه راستاسی، نفهم راستاسی بخوای ببینی برو اینا رو ببین، سفیه و نفهم واقعی اینا هستن. بعد ادامه چی میگه؟ میگه ولیکن لا یعلمون، خودشون نمیدونن ایمانشون سفیهان هست، ایمانشون به درد نمیخوره. موضوع بحث من منافقه. گفتم مسئله منافق از دو جهت اهمیت داره. یک، منافق از کافر بدتره. بدون تو جامعه ما آدمای پیدا میشن، تو کشور کافر پیدا نمیشن. دو، ممکنه من منافق باشم، خدای نکرده، خدای نعوذ بالله، ممکنه هر کسی از ماها، من گفتم هر کسی منو به خودش بجذبونه، هر کدوم از ماها ممکنه منافق شده باشیم حالیمون نباشه. آقا منافق مگه آدمی نمیگن که میخواد سوء استفاده کنه از دین، داره سوء استفاده میکنه، دنبال اهداف بد میگرده؟ اون منافقای دم دستیه، اون منافقای خیلی حرفه‌ای نیست. ما یکی از اشتباهاتی که میکنیم فکر کنیم هر کی ریاکاره منافقه و هر کی منافقه ریاکاره. مگه اینا من فرق داره؟ فرق داره. چه فرق داره؟ ریاکاری یک عمله. شما میخوای نماز بخونی، نماز رو به جایی که برای خدا بخونی برای مردم میخونی. میخوای صدقه بدی، به جایی که برای خدا صدقه بدی هی یک کاری میکنه همه ببینن تحویلت بگیرن. این چه ریاکاری؟ البته منافق خیلی وقتا ریاکاره، اما ریاکاری عمله، منافقی تو بحث اعتقاد در مقابل مؤمن مطرح میشه، در مقابل کافر مطرح میشه. میگه به لحاظ اعتقادی افراد سه دستن، یه عده مؤمنن، یعنی واقعا باور کنن خدا رو، بناشون هم اینه که رو دستورات خدا عمل کنن، اما گاهی وقتا دستشون در روی گناه میکنن مثل اغلب ماها. خلاصه انشاءالله مؤمنی، گاهی وقتا هم حواسمون نیست که گناهی میکنیم دیگه، بعد میگن حالا توبه کن بیا مجلس ابا عبدالله گریه کن، واقعا تسلیم بگیر که بر نگردی، خدا هم میبخشه، خدا هم کریمه. اما یه دن کافر هم میگن اصلا نه دین قبول داریم، نه ایمان قبول داریم، نه خدا قبول داریم، نه پیامبر، هیچی تجربه هم معلوم رفته اون بر. این وسط یه آدمایی داریم منافقن، منافق بین مؤمن و کافره. قرآن حالا بعدا مفصل اینا رو میگیم، حالا الان کم کم فقط ذهنتون رو باز کنم. قرآن میگه نه مؤمنه نه کافره، مذبذبین بین ذلک لا اله هاولا ولا اله هاولا. میگه این وسط دارن میرن میان، خودشون هم نمیدونن چیکار میکنن، نه اینوری هن نه اینوری. برای همین باید خیلی مواظب باشه منافق نشه. اگه منافق شد چی میشه؟ میشه عمر سعد، میره با امام حسین یه جوری خلاصه کنار بیاد امام حسین میکشه. خیلی خطرناک. عمر صاحب من قبلا هم گفتم دوباره میگم، چون واقعیه که هر کدوم باید مو به تنش سیخ بشه اینو بشنوه. آقا عمر صاحب نرفت کربلا امام حسین بکشه، شم از روزی که میرفت کربلا رفت امام حسین بکشه. شم بناش این بود که امام حسین رو بکشه، اما عمر صاحب بناش نبود امام حسین رو بکشه. عمر صاحب با امام حسین فامیل هم بودن، همبازی کودکی امام حسین هم بوده، این زمانی که بچه بودن هم سن امام حسین تقریبا با هم رفیق بودن. نرفت کربلا امام حسین بکشه. ابن زیاد که حکومت ری شنیدید دیگه، حالا من میگم همه شنیدن، منتها بعضی وقتا تکرار مطلب مهمه که دوباره یادون میاد چی شد، نکنه ما اینجوری بشیم. ابن زیاد که بهش گفتش که حکومت ری اگه میخوای بعد بری سراغ امام حسین، شب تا صبح فکر کرد، هی فکر کرد چیکار کنه. آخر راه حل پیدا کرد، گفت با امام حسین آدم خوبیه، یه تشربش بود در این راه میاد، اینه خوب آدم هایی هست، خیلی با آدم دعوا نمی کنن، خیلی با آدم راه میاد. من میرم اونجا یکم جمعیت ما رو ببینه، زن و بچه هم تهدید میکنیم، این هم که مواظب زن و بچه هست دیگه، آدم های خیلی عاطفی، اینقدر محبت به همه داره، دلش نمیخواد خون از دماغ کسی بیاد. میریم سراغ امام حسین، یه صحبتی میکنیم، نشد یه تشریح میزنیم، راضیش میکنیم، میادش صلح میدیم، بابا بین امام حسین و یزید صلح میدیم، نه امام حسین رو بکشه. بعد چجوری کشت؟ تو تاریخ نوشتن، البته یزید خواسته فیلم بازی کنه، ولی این واقعیه. گفت آقا من یزید وقتی خبر رو دادن گفت من گفتم بکشید، طبق شیش ماه رو من گفتم بکشید. آخه دیگه طبل شیش ماهی که یزید نگفته بود، یزید گفته بود نار همه رو بکشید، ولی دیگه نگفته به یه طبل شیش ماهی هم بکشید، خب اصیل کردید نم زنده میاد. عمر صد چی کار کرد؟ آدمی که رفت با امام حسین آشتی بده انقدر بد شد، به حرمله گفتش که حالا نمیخوام وارد روزه بشم. روزاشو میدونید که منافق اینه، یعنی خودش باورش نمیشه، از عمر صد میبرسید داری میری کربلا چیکار کنی؟ امام حسین بکشی؟ نه بابا من امام حسین بکشم؟ بابا من اینقدر آدم خوبی بودم، من تو این جنگ ها شرکت کردم، در راه اسلام اینقدر چیکار کردم، من امام حسین مگه میکشم؟ مواظب باشید ای امام حسینیا، مواظب باشید، خطر نفاق خطرناکه، آدم باید خیلی بررسی کنه ببینه من منافقم یا نه. من اون زمان که بچه بودم بعضی از پای سخنرانی اینجوری میشستم، بعد میترسیدم، بعد دیدم حالا این منبریه که رفته بالا منبر نمیگه حالا ویژگی منافق چیه، بعد همش نگرانم حالا اگه فردا این منبری افتاد مرد حالا ما چیکار کنیم؟ هیچ قصه نخوری، تو قرآن همیشه داره نوشته، میگه قرآن رو با دقت بخونی، ما افتادی مردی قرآن رو بخونی پاسخ نمیدی. ولی مسئله ایه که اگه حل نکنید برای خودتون، امام زمان علیه السلام ظهور کنه، روایت داریم خرج من انتحل حاضر شریعه، اگه اشتباه نکنه یه برخی که ادعای ولایتشون میشد، ولایت اهل بیتشون میشد، از دین خارج میشن و دخل فی هذا الدین امثال و عبادت الشمس و القمر. برخی از آدم هایی که شما باورت نمیشد این بیاد تو راه امام حسین، این میاد تو راه امام حسین. برخی از که باورت نمیشد اینم رفت تو لشکر دشمن. آقا رفتن روز عاشورا، رفتن شبس ابن رهبعی از 7 نفر از سران کوفه به امام حسین نامه دادن، یکیش شبس ابن رهبعیه، یکیش حبیب ابن مظاهره، یکیش مسلم ابن اوسجه است. در ردیف حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه نامه داد. حبیب ابن مظاهر شنیدین دیگه، مسلم ابن اوسجه شنیدین دیگه، حبیب قبرش امام حسین رفیق دیدی قبر مستقل داره دیگه. تو این وعده بود شبس ابن ربعی. چی شد؟ روز عاشورا کدوم لشکر بود این آدم؟ تو لشکر عمر صد وایساده. مواظب خودمون باشیم، نفاق خیلی مهمه، ما امروز فقط همین رو گفتیم، نفاق خیلی مهمه و منافق بودن غیر از گناهکار بودنه. اینم نکته ایست که من امشب تذکرشو بدم، فردا دیگه بحث بیشتر باز کنم. منافق بودن غیر از گناهکار بودن. آدم ممکنه گناهکار بشه هنوز منافق نشه. دعا کنیم گناه کردیم منافق نشیم. از گناهکاری تا منافقی یه عالم فاصله است. گناهکارها بعضی وقتا تو دنیا بخشیده میشن، نه با عذاب قبر بخشی بخشیده میشن، نه تو برزخ خلاصه حالشون رو جا میارن اونجا کم کم بخشیده میشن، نه تو مواقف قیامت خیلی هاشون بخشیده میشن. منافق بخشیده نمیشه ها، منافق تای تای جهنم از کافر پایین تر. ماها نسبت به گناه حساسیت داریم، البته متاسفانه حساسیت جامعه داره کم میشه، ولی هنوز یه مقدار حساسیت هست. هنوز اگه کسی نماز نخونه بفهمی نماز نخونه ناراحت میشین، رو تو ماه رمضان ببینی که داره روزه میخوره ناراحت میشین، ببینی یه کسی با حجاب خیلی بد اومده یا بد حجاب اومده یا بی حجاب اومده ناراحت میشین. اینا گناهه و جای ناراحتی هم داره، نهی از منکر هم داره، باید هم انجام بدیم. اما هر گناهکاری منافق نیست. گناهکار توبه میکنه برمیگرده، منافق توبه نمیکنه. میدونی چرا توبه نمیکنه؟ به خاطری که باورش نمیشه منافقه. خیلی هاشون حتی یه عده از منافقین هستن میدونن منافقن، اما یه عده مهمی از منافقین چون آدم وقتی باور نکنه آدم بدیه که نمیره خوب بشه. کی میره خوب میشه؟ آقا کدوم شرابخار میره توبه میخوره؟ شرابخاری که میدونه شرابخاری کار بدیه. اما یه شرابخار شروع کرد، نه آقا شرابخاری برای بدن اینقدر خاصیت داره، نمیدونم شروع کرد توجیه کردن که بابش بازه دیگه، نه چرینه چرانه توبه هیچ وقت نمیکنه. اما شرابخاری که بدونه شرابخاری گناهه، بدونه شرابخاری گناهی است که آدمو جهنمی میکنه آخرش، خلاصه یه روز به خودش میاد توبه میکنه. یه بار دید اومد مجلس ابو عبدالله، ابو عبدالله دستشو گرفت دیگه گذاشت کنار. اما منافق خیلی خطرناکه، برای همین باید مواظب باشیم منافق نشیم. اگه منافق بشیم دیگه در اومدنمون از نفاق خیلی بعیده. میشه ها، نمیگم نمیشه، اما خیلی سخته. این از توبه کردن از گناه خیلی سخته. ما این بحث رو میخواییم بکنیم به سه دلیل. یکی این که مواظب باشیم اول همه خودمون منافق نشیم. دوم این که مواظب باشیم عاشورا تکرار نشه، مواظب باشیم دوباره جریان نفاق نیاد کم کم تو کشور دست و همه جا رو بگیره. الان خیلی راحت بهتون بگم من این روحانی هم که هنوز زندم. آقا این حرفو که میزنی چرا زنده ای؟ تو اشتباه شده، زنده این دیگه. آقا تو کشور ما منافق هست، تو مسئولین حکومتی هم منافق هست، هیچ خسته شو نخور. خیلی عبر عجب غریب میزنم آنه، نگفتم کیا، ولی میگم بدونید هست. تو حکومت هست علیش بود، تو حکومت ما نباشه اینجوری دارم میگم. تو حکومت حضرت علی علیه السلام رخنه کردن مقام معظم رهبری که من بسیار ارادت دارم بهشون، خودش گفت منو با علی مقایسه نکنید. گفتن یا نگفتن یادتون میاد سخنانی؟ گفت منو او علی کجا؟ ما هم میدونیم واقعا حضرت علی علیه السلام با هیچ که قابل مقایسه نیست. شما انتظار دارید تو حکومت حضرت علی منافق وارد بشه؟ توی حکومت ما منافق وارد نشه. آقا حضرت علی چرا کنارشون نذاشت؟ اینا رو باید بحث کنیم. حالا بحث داریم با هم. حضرت علی نمیدونست؟ میدونست. آقا نمیدونه؟ میدونه. حضرت علی کنارشون گذاشت؟ نه. یه مورد رو میگم بعدم بحثش میذارم شبای آینده، فقط بخوام بگم اینا که دارم میگم رو هوا حرف نمیزنن. اشعث ابن قیس تو نهج البلاغه نگاه کنید، حضرت یه خطبه‌ای داره توی خودش اثرش نشسته، یه دفعه اشعث یه حرفی میزنه، حضرت برمیگرده میگه ایها المنافق ابن الكافر، بهش میگه تو منافقی. یعنی حضرت میشناخته این اشعث کیه؟ کسی که تو جنگ صفین حضرت علی علیه السلام چه سمتی بهش میده؟ سمتی در ردیف مالک اشتر. مالک اشتر اگه اشتباه نکنم، حالا یادم رفتش اطلاعات جنگیش یادم رفت، تو ذهنم این بود مالک اشتر فکر کنم فرماندار جناح راست میشه، اشعث ابن قیس فرماندار جناح چپ، فرمانده جناح چپ. حالا این چیز دو ذهنمه، حالا شاید مثلا جناحش جابجا شده باشه، ولی این چیزی. یعنی مالک رو چه جایگاهی میده تو لشکرش؟ به اشعث ابن قیس تو جنگ صفین اینجور جایگاهی میده. حضرت حضرت علی تو میدونی منافقی یا نه؟ چرا نمیدونه؟ نیاز به البغیب هم نداره. شما رفتارهای اشعث رو خونده باشید تو تاریخ، منافق هم شناسایی کرده باشی میفهمی اشعت منافقه. چرا علی علیه السلام به اشعت حکومت میده، به اشعت قدرت میده، میذاره توی تشکیلات حکومتیش بالا بیاد؟ این رو باید بحث کنیم. نکته دوم من این بود، ما میخواییم بحث منافق رو بکنیم. اول این بود که خودمون منافق نشیم، دومی که این منافقین که دارن میان بالا تو مناصب حکومتی بفهمیم چجوریه، نذاریم وضعیت به وضعی برسه که دیگه عاشورا بشه، دیگه تموم بشه همه رو بگیرن. و سومین دلیلمون اینه که فعلا که نگرفتن، فعلا که الحمدلله آقا روی رأس نظام هست، مواظب باشیم پیرو به منافقی نشیم تو جامعه. قرآن اینم تذکر داده، میگه شما بعضی وقتا بسیجی هند. بسیجی به کی میگفتن زمان جنگ؟ اونا که میرفتن جبهه دیگه، داوطلب. یه عده بودن زمان پیامبر داوطلب میرفتن جبهه، منافقی نمیرفتن با این بسیجی ها. بعد خدا میگه که خدا رو شکر کنید این منافقین باهاتون نمیان، چون اگر اینا میان شما بسیجی ها بیان، لو خرجو فیکم، سوره توبه است آیهش یادم نیست، فکر کنم حدود آیه 80 اینا باشه، میگه لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا و لعوزعو خلالکم یبغونکم الفتنه. اون جمله محل بحثم اینه، و فیکم سماعون لهم. حالا دیگه آیه خود ترجمه کنن طولانیش، وقت من رو به اتمام توضیح میده که اگه اینا بیان توی با شما تو جبهه بیان چه ضرره به شما داره. خیلی دلتون نخواد همه بیان جبهه، این منافقا بیان جبهه به ضررش بیشتره. بعد توضیح بده چی و چی چی. بعد یه جملهش که محل بحثنده بود میگه و در میان شما بچه بسیجی ها سماعون لهم، یه عده خیلی گوش میدن به حرف اونا، سامع نیستن، سماعن، سماع یعنی که زیاد گوش میده، یعنی اصلا منتظر حرف بزنی گوش بده. پس دلیل سوم من این شد، ما به سه دلیل میخوام مسئله منافقین رو مطرح کنم. یک، خودمون منافق نشیم. دو، مواظب باشیم جریان نفاق بر جامعه مسلط نشه، عاشورا تکرار بشه، امام زمان نیاد. عاشورا تکرار بشه امام زمان نمیاد، ما حکومت کردیم امام زمان بیاد ان شاء الله. چند سالش نمیدونیم، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، اما ان شاء الله این حکومت ما تلیعه اون حکومته. اما آرام آرام باید بریم جلو، کم نیاریم، کم بیاریم اوضاع برمیگرده، اوضاع برگرده رفتش تا دیگه دوباره این چه بشه. کوهی ها کم آوردن، مواظبشون کم نیاریم. و سومین دلیل هم این بود که بدونیم چجوری کم میاریم، بدونیم منافقی چجوری تو جامعه وارد میشن، تو جامعه تشخیص بدیم کی داره جریان نفاق رو تبعیت میکنه. خیلی اصلا مؤمنه، بسیجیه، سماع منافقه. به اینا بگیم ما مواظب باشا، این که حضرت جریان منافق بود، بشناسید جریان نفاق چیه. این سه تا هدف ما از این بحثا. جمع‌بندی کنم بریم سراغ روزمون. این جمع‌بندی کردم دیگه، ما به این سه دلیل ما جمع‌بندیمون این میشه که منافق مهمه، چون اولا از کافر بدتره، خیلی بد خطرش جدیه، ثانیا خودش هم بعضی وقتا نمی‌فهمه که منافقه، برای ممکنه خودمون منافق باشه، پس مسئله مهمه. دوم این که منافق غیر از گناهکاره، اینا با هم فهم می‌کنن، ولی که غالبا منافقین گناهکارن، ولی کسی میتونه منافق باشه مدت ها گناهکاریش لو نره. معاویه در طول حیاتش کسی ندید شراب بخوره، البته شراب خال بود ما میدونیم با علم غیب ائمه، ولی در ملأ عام هیچ‌وقت شراب نخور. وقتی منافقا یه کارایی میکنن، یزید سلیل رو لو رفت، یزید منافق خام بود، ناشی بود، یه کارایی میکرد همه فهمیدن منافقه. معاویه یه کارایی میکرد هیچکی نمیفهمید منافقه، گناهکاریش ممکنه لو نره، برای این منافق غیر از گناهکاره. این دو تا رو هم جدا کنید، ولی که منافقا بخش گناهکار هستن، گناهکار حرفه‌ای هم مثل یزید. و هدف ما این، دلیل ما این بود که مواظب باشیم اولا خودمون منافق نشیم، ثانیا نفاق حاکم نشه، و ثالثا مواظب باشیم نفاق چجوری داره جامعه جلو میره، مچشو بگیریم لو بدیم، خودمون اولا سرمون کلا نره، بقیه رو هوشیار کنیم. بریم سراغ چند جمله روزه. امشب شب اول غالبا مستند نقل میکنن. مستند نقل اومد بگه چی؟ بگه مواظب باشید جریان نفاق توی شما پررنگه. درسته نه؟ حضرت علی امام حسین علیه السلام چرا مستند رو فرستاد به کوفه؟ وقتی مستند رو میفرسته نامه باش میگیسه حضرت که این نامه معرفی مسلم است به کوفیان. می‌فرماید فقط به اصل الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی. من میدونی کیو برای شما فرستادم؟ دیگه از این بهتر تو دستگاه من نبود بفرستم براتون. برادرم، پسرم، بمیگه برادرم، یعنی تو مقام ابوالفضل بذارش. پسرموش برادرش که نبوده مسلم، پسرمو بودن دیگه. عقیل برادر از علیه، اینا پسرمو میشدن. اول حتی اینکه مثلا توی رده بالا برادر، این شو برادری که تو عاشورا میشناسی ابوالفضل دیگه، تو رده ابوالفضل. میگه برادرم و پسرعمویم و آدمی که مورد اطمینان من در میان اهل بیتم. مسلم بن عقیل بن ابی طالب و قد امرته ان یکتب الی بحالکم بحالکم. بهش گفتن بیاد چیکار کنه، بیاد ببینه شما چقدر منافقید. من دارم میگم حال شما رو برای ما گزارش بده، ببین راست میگید یا دروغ میگید، پایکار هستید یا پایکار نیستید. و رأیکم، نظرتون چیه، واقعا خواستی یا جدی نبودید. و رأی ذوال حجا ذوال جها و الفضل منکم، عاقلای شما، بزرگان شما واقعا نظرشون چیه، پایکارن یا پایکار نیستن. و هو متوجه الی ما قبل قبلکم ان شاء الله تعالی و سلام. من فرستادم که تکلیف شما رو من معلوم کنه. ببین مسئله منافق چقدر خطرناکه که مسلم نه عقیل هم نتونست مهارش کنه. اینا خیلی سخته ها. کی حضرت دید آقا مورد اعتماد من مسلمه، مسلم یاد گزارش میده، نامه مسلم اینه، میگه قدم تو کوفه فبایعنی منهم الی ان کتبت الیک. تا حالایی که با شما دارن نامه می‌نویسن امام حسین، تا حالا 18000 نفر بیعت کردن. یعنی توی 18000 نفر حساب میکرد لاغت 3000 تا 4000 تا هست آدم که روش بشه حساب کرد. و سماعون لهم اومد اثر خودش گذاشته. یعنی 18000 تا همشون دروغی بودن. خیلی هاشون اون موقع هنوز مؤمن بودن. گناهان اون بسیجی بودن. گفتم سماعون لهم. جریان نفاق توی کوفه پررنگ بود. این جریان نفاق با توجیه گریفه چرای بعد یاد توضیح میدیم. کم کم اومد این بچه بسیجی ها رو همه خونه نشین کرد. بسیجی ها خونه نشین شدن. یه عده‌ای هم رفتن جنگ. ولی 18000 نفر نرفتن با موسیم به جنگ. از این 18000 نفر 2-3000 تاشون رفتن توی لشکر عمر سعد. لشکر عمر سعد این 30000 تا سردون کلا نزنن، 30000 تا شیعه نبودن ها. 30000 تا عمده شون طرفدارای بنی امیه بودن یا افراد ساکه طرفدارای زبیر بودن، ابن زبیر. 3000 تا حتی اکثر از این 30000 تا از کسایی بودن که طرفدار امام حسین بودن. این 3000 تا منافقش بودن. از اون 18000 تا چقدر مونه؟ 15000 تا آدمایی بودن که جریان نفاق افتاد تو میدان، تونست اینا رو زمینگیر کنه. مواظب باشیم زمینگیر نشیم. دو سه جمله هم روزه بکنم. مسلم وارد کوفه شد، 18000 تا باهاش بیعت کردن. دیگه مطمئن بود اینا دیگه 18000 تا میفهمید خود مسلم هم که 18000 تا شد اساسی نیست. اما دیگه فکر میکرد لااقل 2000 تا 3000 تا 5000 تا آدم حسابی هست دیگه. توابین حدود 4000 تا هست. لااقل این 4000 تا حساب دیگه. توابین بعد که حضرت شهید شد تو فیلم مختار دید دیگه، حضرت شهید شد فهمیدن عجب غلطی کردن، توبه هم کردن، انشاءالله توبهشون قبول بشه. حضرت دیگه فکر 4000 تا بسیجی دیگه به درد میخورن نزد مسلم. جریان نفاق چیکار کرد تو جامعه؟ اون شب رفت نماز مغرب رو توی مسجد کوفه خوند. وقتی داشت نماز میخوند لشکر پشت سرش بود، نماز رو به تفریق میخوندن. یعنی نماز مغرب عشا رو جدا میکنن، مستحبش هم همینه. حالا ما حال نداریم با هم مستحبش همینه. یه صلواتی بفرستید. صلوات دوم بفرستید.
اللهم صل علی محمد و
سومی هم بفتین دیگه، ستا رو از بفتین.
اللهم صل على محمد آل محمد.
مسلم اول شب، اول مغرب جمعیت مسجد طرفش بودن، حبیب و مسلم ابن مستجب و اینا رفته بودن جای مختلف شهر آدم جمع کنن، نیروهای مسلم رو تقویت کنن. یه سوال برای خیلی از آقا، حبینا کجا بودن؟ حبینا اونجا نبودن تو مسجد، اینه که اومدن بعدن روز عاشورا به حضرت پیوستن. مسلم کوف شهر پیش در پیچیه، مسلم از مسجد در اومد فهمیده بود که این ابن زیاد داره آدم جمع میکنه، احساس کرد تو مسجد امن نیست با این جمعیت که دارن، از مسجد در اومد که بره حبیب و اینا رو پیدا کنه. تو شهر توی گوفه که راه افتاد همینجور این جمعیت آب بیرن، آب رفت آب رفت، یه بار نیا کردی هیچ کی نمون، رفتش خونه، حال دیگه شدیدی دیگه، رفتش جایی نشست و زنی در رو باز کرده، گفت کی هستی؟ گفت توبه هستم. گفت تو کی هستی؟ گفت مسلمم. گفت مسلم، مسلم که یه عالمه یار داشت، تو چرا تنهایی؟ چی کار میکنی این وقت شب تنهایی تو اینجا؟ ابن زیاد که دیدی جمعیت جمع کرده، هنو سر بودش تمشه، چی کار میکنی؟ گفت تنها بودشتر برد خونش. پسر همین آدم، پسر همین آدم تو توبه، آدمی که به مسلم پناه داد، پسرش رفتش به ابن زیاد خبر، صبح شد ریخ نفتینه دوباره مسلم رزماور جنگجو ابوالفضل دیدی؟ گفتم ابوالفضل دیدی؟ مسلم هم ببین، ما مسلمو نمیشناسیم، ابوالفضل اینا داری میشناسی. ریختن هر چیزی زنگیدن حریفش نمیشن، از بالا سنگ میزدن، از تیر میزدن، آتش میریختن، هر کاری میکردن حریف این آدم نمیشدن. بودن عجب غلطی کردیم، لشکر رو داره تارمار میکنه، جمعیت و از مسلم هم کنار دیوار سنگر گرفته بود، همینجور یکی یک لحظه دوبار میکن، دیدن حریفش نمیشن، دوباره خود میزدن. گفتن ضمانت میدیم کاری به کار نداشته باشیم، ضمانت میدیم نکشیم، ضمانت میدیم امضا میدیم. بردند و بردنش پهلوی ملعون ابن زیاد. آخرش رو عرض کنم، دهنش خون اومد، آب خواست آب بخوره، هر بار خواست آب بخوره میگن این خونه ریختی آب، بعد انواز گفتن، بعد بودن آب خون شد، وقتی نرخوا میگن نه همین خونه، در واقع دهنش ریخت تو آب، نتونست یه آب دهنش شد، هر کاری کرد نتونست آب بخوره. چرا؟ چون روز عاشورا همه تشنه شهید شدن، مسلم باید تشنه شهید بشه دیگه، نمیشه که اصحاب ما مسلم همشون تشنه باشن مسلم تشنه نباشه. بدون اصحاب ما مسلم فقط اونایی نبودن که روز عاشورا شهید شدن، از قبل عاشورا اصحاب امام حسین شهید شدن تا بعد عاشورا تا امروز. این عاشورایی ها علکی نمیگیم، مسلم شاهد خوبشه برای ما که بگیم هر کس که تو کربلا نبود فکر نکن شهید عاشورا نیستا، نه اصحاب عاشورا بخشون تو کربلا هم نبودن. الله لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، تن ایاموزی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، رهبر عزیز نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جزء یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جزء منتظران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جزء سرداران اون حضرت قرار بده. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان، روح این شهدای مظلوم مکه، روح شهدای مظلوم یمن، بحرین، همه جا مظلومان، همه رو با سالار شهیدان مبعوث بگردان، مردم مظلوم عالم رو هر چه سریعتر از شر این ظالمان در همه نقاط مختلف، الان دوباره فلسطین رو شروع کردن کشتن، بحرین که همچنان ادامه داره، هر چه سریعتر از شر ظالمان با ظهور امام زمان علیه السلام نجات عنایت بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.